یو خطر ټول د ترلاسه.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان به ولایت ننگرهار سفر کرد. اتحادیه اروپا خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان شده است. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید با شنیدن این برنامه شما را دعوت میکنیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را به گونه کامل‌تر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. مقیم نایب در سیدو با ماست و خبرهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سرخط چند خبر. وزیر دفاع امریکا در راه سفر به افغانستان گفته که هدف این است تا توافق صلح به دست آید. رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با خانواده های قربانیان انفجار در مسجد جودر اسکمینه ننگرهار را ضد انسانیت و اسلامیت خوانده است. از درگیری میان نیروهای هند و پاکستان در کشمیر خبر داده می شود. تفصیل اخبار. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده امروز وارد افغانستان شد. این نخستین دیدار مارک اسپر به حیث وزیر دفاع امریکا از افغانستان است. آقای اسپر در حالی از افغانستان دیدن می کند که ایالات متحده در تلاش اثرگیری گفتگوها با طالبان می باشد. او که در جریان سفرش از شرق میانه به افغانستان با خبرنگاران صحبت می کرد گفت هدف این است که توافق صلح به دست آید و این بهترین راه برای رسیدن به صلح است. با گفته مارک اسپر وزیر دفاع امریکا، آنها امیدوارند که بتوانند با طالبان به توافق برسند. وزیر دفاع امریکا قرار است در این سفر با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند و سربازان امریکایی در این کشور دیدن نماید. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هم میگوید اتحادیه اروپا تلاش میکند که گفتگوهای صلح افغانستان میان امریکا و طالبان اثر گرفته شود. آقای کوبیا که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت این بار گفتگوهای صلح باید مطابق به شرایط اثر گرفته شود. او افزود که آتش‌بس برای پیشرفت و برسیدن به صلح یک اصل عمده به شمار میرود. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان به گفتگوها و رهبری و مالکیت افغان ها تاکید کرد. حکومت افغانستان میگوید صلح در اولویت این حکومت و حکومت آینده قرار دارد و برنامه های روشن در این زمینه روی دست دارد. نماینده امریکا و طالبان 9 بار در مورد گفتگوهای صلح افغانستان با هم دیدار داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بعد از حمله انتحاری در کابل مذاکرات صلح با طالبان را در 9 ماه سپتامبر فسخ اعلان کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به انفجار در مسجد در یک قریه ننگرهار میگوید این تنها حادثه در یک روستای کوچک نه، بلکه یک عمل زشت در برابر انسانیت، اسلامیت و افغانیت است. او این را در سخنرانی خود در دیدار با خانواده های قربانیان انفجار در مسجد در منطقه جودری ولسوالی از کمینه ننگرهار بیان کرد. آقای غنی برای غمشیرکی و همدردی با خانواده های قربانیان این انفجار صبح امروز به منطقه رفته است. اشرف غنی این حادثه را به سطح ملی و بین المللی یک فاجعه خوانده است. او افزود من با غم شما شریکم. این را بدانید که در غم شما در هر بخش از این ولسوالی شریکم. این انتقام را باید بگیریم و این مردم را به جهنم بفرستیم. انشالله به جهنم میفرستیم. رئیس جمهور بعد از آن به پیشنهادهای مردم گوش داد و برای حل آن تعهد نمود. گزارش ها می گویند در انفجار در این مسجد 73 تن به شمول 27 متعلم مکتب کشته شدند و 36 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور را در این سفر تعدادی از مقام های بلند رتبه دولتی امرایی می کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها می گویند در زد و خورد های ناوقت روز گذشته میان سربازان هند و پاکستان در خط کنترلی بین دو کشور در کشمیر حداقل 4 غیر نظامی و 3 سرباز کشته شدند. گفته می شود پس از لغو موقف خاص از سوی هند در کشمیر تحت تسلط این کشور در ماه آگوست، این مرگبارترین روز به شمار می رود. گزارش ها می گویند که تلفات ناشی از درگیری دیشب شاید افزایش یابند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در تویترش نیروهای هند را به گفته خودش مسئول این فیرهای تحریک‌آمیز دانسته است. او گفت که در نتیجه فیر توپخانه نیروهای اردوی هند 3 غیر نظامی کشته شدند. اتحادیه اروپا پس از تقاضای بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره تأخیر در برگزیت روی اقدام بعدی تمرکز می کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا می گوید او مشوره با رهبران اتحادیه اروپا را در مورد چگونگی واکنش به درخواست رسمی حکومت بریتانیا برای تعویق انداختن برگزیت آغاز خواهد کرد. پارلمان بریتانیا در نشست دیروز شنبه برای تأخیر در توافق برگزیت رای داد. بوریس جانسون در ماه جولای امسال به حیث صدر اعظم بریتانیا قدرت را به دست آورد. او تعهد کرد که کشورش را تا 31 ماه اکتبر از جمع 28 کشور اتحادیه اروپا خارج می کند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین. دو شنونده رادیو صوتی، این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهوری افغانستان به هدف دیدار با خانواده های قربانیان حادثه اخیر ننگرهار با آن ولایت سفر کرده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان شده است. آتش بس نشان داد که آتش بس ممکن است. من میخواهم به این تاکید کنم که این کار یک بار انجام شده میتواند، چرا باز شده نمیتواند تا گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت کشور را تعیین کند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمده است. شماری از باشندگان ولایت کندوز از آزار اذیتشان با وسیله گروه های مسلح غیر مسئول شکایت و نگرانی دارند.
ما تباه و برباد هستیم. زمانی که فصل ما میرسه از ما به زور و شر میگیره، اگر نتیم بندیخانه شخصی داره ما را بندی میکنه.
برخی از منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش موارد خشونت علیه زنان و دختران در این ولایت معلومات میدهند.
در هر ماه به تعداد 10 یا 8 قضیه مراجعه میکنه که متاسفانه ما چند تا قضیه قتل هم داشتیم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور که از سوریه بیرون میشوند در غرب عراق جا بجا خواهند شد. در کران این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پای خواهد آمد. با ما باشید. پیش از اینکه به موضوع سفر رئیس جمهور به ولسوالی هسکمینه ننگرهار برفتن آن بپردازیم، توجه کنید به خبری که همین اکنون به دست ما رسیده. گفته میشد که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده یا غیر مترقبه امروز وارد کابل شده است. جزئیات این موضوع را همکارم نسیم شفق دنبال کرده و بیشتر برای ما بیان خواهد کرد که حالا در استودیو. سلام شفق صاحب، خسته نباشین. بفرمایید جزئیات از چه قرار است، چه وقت وزیر دفاع آمریکا وارد کابل شده؟
با عرض سلام. بله نایس صاحب، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به هدف گفتگو با مقام‌های افغان امروز وارد کابل شده است. مقام‌های افغان تایید می‌کنند که آقای اسپر نوقت امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار خواهد داشت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی دقایق پیش در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ایالات متحده آمریکا قرار است که امروز یک ساعت بعد با جلالت ما به رئیس جمهور دیدار بکنه و طبعا روی مسائل صحبت خواهد شد که برای هر دو کشور حائز اهمیت است.
صدیقی در آقای صدیقی، در مورد اجندای گفتگوها میان رئیس جمهور غنی و وزیر دفاع آمریکا جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که روند صلح و حملات خونین مخالفان مسلح دولت در افغانستان از بحث‌های آقای اسپر با مقام‌های افغان خواهد بود. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده که وزیر دفاع آمریکا به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی می‌کنند گفته است که آمریکا در نظر دارد که تعداد نیروهای خود در افغانستان را به 8600 سرباز کاهش دهد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 14000 نیرو در افغانستان دارد که در کنار نیروهای ماموریت حمایت قاطع مصروف آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان هستند. اما مارک اسپر تاکید کرده که آمریکا بدون اینکه مبارزه با تروریسم به ویژه القاعده و داعش در افغانستان آسیب ببیند، می تواند تعداد نیروهای خود در این کشور را کاهش دهد. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در حال به افغانستان سفر می کند که روز جمعه گذشته در یک انفجار خونین در یک مسجد در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار حدود 70 غیر نظامی کشته شدند. در این رویداد که واکنش های جدی را در داخل و بیرون از افغانستان نیز به همراه داشت، دست کم 35 نفر دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز به هدف غمشریکی با باشنده های ننگرهار امروز به ولسوالی هسکمینه سفر کرد. همچنین سفر آقای اسپر در حال به کابل صورت میگیرد که تا هنوز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلام نشده و نگرانی های را نیز به میان آورده است. همچنین از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان که چند پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لغو شد، نیز در این روزها در رسانه ها با گرمی مورد بحث قرار گرفته است.
تشکر میکنیم از همکارمون نسیم شفق که هم در مورد سفر غیر مترقبه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا جزئیات ایراد کردن. همچنان در مورد سفر رئیس جمهور به هسکمینه که جایی که روز جمعه در آنجا انفجار در یک مسجد صورت گرفت، فاجعه انسانی رخ داد که گفته میشه حدود 73 تن کشته و بیش از 35 تن زخمی به جا گذاشته شده است. در این حال یک نهاد فعال حقوق بشری در افغانستان حمله اخیر به مسجد در ولایت ننگرهار را مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته و خواستار مجازات عاملان آن شدند. در انفجار در این مسجد 73 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز مسئولیت آن را هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. مسئولان شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر امروز در یک نشست خبری در کابل بر حفاظت جان غیر نظامیان در جنگ تاکید کردند. در این مورد تفصیل بیشتر را فرشته ندا دارد در گزارش.
شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان حمله به افراد ملکی را نقض آشکارای موازین حقوق بشری می‌داند. مسئولان این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری با نشر اعلامیه از حکومت خواستند تا برای تامین امنیت جان غیر نظامیان گام‌های جدی بردارد. ریا جواد از مسئولان این نهاد بخش از این اعلامیه را چنین خواند:
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا و پالیسی های محافظت از افراد ملکی در جریان درگیری ها توجه نماید تا باشد سبب کاهش تلفات ملکی در کشور گردد.
مسئولان این شبکه گفتند عاملان این بمبگذاری باید تحت پیگرد قرار گیرند و در محکمه بین‌المللی محاکمه شوند. این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که روز جمعه در اثر انفجار بم در مسجد ولسوالی دیبالای ننگرهار 73 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. محمد اشرف غنی به محل رویداد رفته و با مردم محل همدردی کرده است. تا حال مسئولیت این حمله را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. در این حال شماری از باشنده های کابل نیز در پیوند به افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده آن را نابخشودنی می دانند. سارا و علی در کابل می گویند:
خواستم از دولت می هستم که امیر تدابیر امنیتی را درست بگیرد و نگرانی ما می است که خدای نفسه دولت که کل ما افغانستان رها کرده و ما مجبور به ترک وطن شویم.
نگرانی ما این است اگر دولت به امارات تحقیق نکنه، عاملین این گروه را به مردم و به جهانیان معرفی نکنه و او مورد پیگرد قرار نگیره، فاصله مردم و دولت کاهش پیدا میکنه و این است که ما به یک سلی که توقع داریم نمیرسیم.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در گزارش تازه خود گفته که میزان تلفات غیر نظامیان در ماه‌های ربع سوم سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 42% افزایش یافته است.
نماینده خاصی اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است. رونالد کیوبیا در یک نشست مشترک خبری با سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت که در این گفتگوها آتش بس شرط گذاشته نشود. شرط گذاشته شود. در این حال سفیر اتحادیه اروپا در این نشست در رابطه با تأخیر اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون سخن گفته و روی اعلام نتایج شفاف تاکید کرد. جاوید حسنزاده در این مورد بیشتر جزئیات را دارد.
به نظر می رسد که گفتگوهای متوقف شده صلح در آستانه آغاز مجدد است. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان با تازگی گفته که این اتحادیه تلاش می کند تا گفتگوهای صلح اثر گرفته شود. آقای کوبیا روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که در اثرگیری گفتگوهای صلح باید با توجه به وضعیت و شرایط گام برداشته شود. این دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا برای افغانستان این بار آتش بس را برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح اصل مهم می‌داند.
آتش بس نشان داد که آتش بس ممکن است. من می‌خواهم به این تاکید کنم که این کار یک بار انجام شده می‌تواند، چرا باز شده نمی‌تواند؟ باید یادم باشد که شرایط آن آتش بس کاملا جدا بود، به خاطر که هنوز گفتگوها میان آمریکا و طالبان آغاز نشده بود، ولی حالا گفتگوها میان هر دو طرف آغاز شده است و هر دو طرف در نو دور با هم نشست و گفتگو میکنند و تلاش میکنند که تا گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت کشور را تعیین کنند.
همچنان آقای کوبیا با اشاره به گفتگوهای صلح به مالکیت افغان ها تاکید میکند و میگوید که این گفتگوها زمانی میتواند نتیجه بهتری داشته باشد که با صورت شفاف انجام شود و سهم حکومت افغانستان در آن بیشتر باشد. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که صلح اولویتش است و راهکار روشنی برای صلح دارد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که حکومت هیچگاه تلاش‌ها در خصوص صلح را متوقف نکرده است، اما برای از اثرگیری مذاکرات شرط اساسی آتش بس است.
برای از سرگیری مذاکرات شرط همین است که خشونت ها کاهش یافته و آتش بس صورت گیرد. هرگاه چنین نشود مذاکرات معنی ندارد. هرگاه در جریان مذاکرات باز هم خشونت به وجود می آید گفتگو معنی ندارد. به همین دلیل شرط اساسی ما آتش بس و کاهش خشونت است.
اتحادیه اروپا در حال خواهان اثرگیری گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز گفته بود که توافق سیاسی با طالبان بخش از منافع ملی آمریکا است. آقای خلیزاد در صفحه تویترش نوشته است که افغانستان به یک توافق سیاسی نیاز دارد. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به تاریخ 7 سپتامبر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که در نتیجه یک انفجار در شجرک کابل یک سرباز آمریکایی کشته شد لغو شد. پیش از آن 9 دور گفتگوهای صلح میان هر دو جانب در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود.
در حالی که هنوز نتایج انتخابات افغانستان اعلام نشده، گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید انتخابات به دور دوم میرود. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری پیشنهاد کرد که دور دوم انتخابات باید زیر نظر حکومت موقت برگزار شود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا حالا روند تصفیه آرا تکمیل نشده و روشن نیست که انتخابات به دور دوم میرود یا نه. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
هرچند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا حالا اعلام نشده، اما گلبدین حکمتیار نامزد این انتخابات با قاطعیت گفته که این انتخابات به دور دوم می رود. آقای حکمتیار روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت به خاطر برگزاری دور دوم انتخابات و موفقیت روند صلح در این کشور نیاز به حکومت موقت است.
طبیعی است انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد، باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. ما به خاطر صلح هم به یک حکومت موقت ضرورت داریم. این حکومت مانع صلح است، موضوعش هم روشن است. اینا نمیخواهند صلح تامین شود. به خاطر وجود یک حکومت موقت یک پدیده کاملا ضروری است و لابدی است.
آقای حکمتیار ادعا میکند که نیروهای خارجی، برخی سفارتخانه ها و تیم های انتخاباتی در انتخابات ششم میزان دست به مداخله و تقلب زدند و همچنین شرکت در ملوگ را نیز مقصر می داند. اما کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعاها می گوید که نیروهای خارجی در تامین امنیت انتخابات نقش داشتند و سفارتخانه ها نیز در موضوع انتخابات هیچ مداخله نداشتند. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در روزهای آینده نتایج انتخابات اعلام خواهد شد و همه چیز روشن می شود.
تر اوسه پورې دغه معلومه نه ده چې تا او میگوید تا حال معلوم نیست که انتخابات به دور دوم می رود یا خیر، زیرا تا حالا آرا تصفیه نشده و معلوم نیست. یک تعداد که پیشگویی می کنند در برابر این پروسه مشکلات ایجاد می کنند و ذهنیت مردم را خراب می سازند. آنها اجازه بدهند به کمیسیون انتخابات، نهادی که مسئولیت دارد تا نتایج انتخابات را اعلام کند. آقای سادات در رابطه با اظهارات آقای حکمتیار در پیوند به شرکت در ملوگ میگوید که این شرکت با توجه به تعهدش شفافیت انتخابات را تضمین کرده و به نفع نامزد خاص کار نکرده است. بر اساس تقویم انتخابات قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گذشته اعلام شود، اما این نتایج اعلام نشد و کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل از مردم عذرخواهی کرد. آقای حکمتیار در این مورد از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرد، اما کمیسیون انتخابات گفت که به دلیل برخی مشکلات فنی نتایج ابتدایی اعلان نشد که حالا این مشکل حل شده است. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد و قرار است نتایج ابتدایی آن تا یک هفته دیگر اعلام شود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید وزارت معادن و پترولیم تعداد کمی از سفارش‌های این کمیته را اجرا کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید از 191 سفارش ارائه شده آنان به وزارت معادن و پترولیم، تنها آن وزارت 30 سفارش را اجرا کرده است. این کمیته در گزارش نوشته که وزارت معادن و پترولیم در اجرای سفارش های این کمیته پیشرفت اندکی داشته است. ادریس هاشمی، آمر ارشد کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به رادیو آزادی گفت وزارت معادن و پترولیم باید ظرف دو سال پیشنهادهای این نهاد ناظر مبارزه با فساد را عملی کند تا در آن وزارت اصلاحات قابل ملاحظه به میان آید.
در گزارش ما که سال گذشته ارائه شد 191 سفارش داشت که پس از بررسی گزارش اول 27 سفارش عملی شده و گزارش دوم نشان می دهد که در مجموع 30 سفارش عملی شده است. خواست ما این است که تمام سفارشات ما عملی گردد. این سطح پایین را نشان می دهد.
به اساس یافته های میک از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه سپتامبر از جمع 191 سفارش 30 آن عملی شده، 48 آن به صورت نسبی اجرا شده، 91 سفارش دیگر اجرا نشده و 22 سفارش دیگر هیچ پاسخی نیافتند. گزارش دوم کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این مورد که روز یکشنبه نشر شد نشان می‌دهد که روند واگذاری قراردادهای استخراج معادن هنوز هم پیچیده است و سیستم اداره کادستر در قراردادهای بزرگ استخراج معادن اجرا نمی شود. در گزارش میک همچنان گفته شده که کمیته تکنیکی معادن آنگونه که در قانون آمده ایجاد نگردیده که زمینه مداخلات مختلف در این روند را مساعد ساخته است.
حالا هم به ولایت می رویم. باشندگان ولایت کندز می گویند که حضور فعال تفنگداران خودسر در منطقه چالش‌های فراوانی را در برابر مردم ایجاد کرده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
کندزیان شکایت میکنند که از آزار و اذیت به مورد تفنگداران خودسر به سطوح آمدند. باشندگان مرکز و ولسوالی های کندز شکایت میکنند که در منطقه از خودسری ها و آزار و اذیت به مورد افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمدند. شماری از باشندگان ولسوالی امام صاحب این ولایت میگویند که افراد مسلح غیر مسئول از دهقانان به زور شر گندم و شالی را جمع آوری میکنند و اگر کسی سرپیچی کند از سوی این گروه لتکوب میشود. امین الله یکتنی از باشندگان این ولسوالی در رابطه گفت
ما تباه برباد استیم، زمانی که فصل ما میرسه از ما به زور اوشر میگیره، اگر نتیم بندی خانه شخصی داره ما را بندی میکنه. بسیار ما مردم به مشکل مواجه استیم، یک روز نیست، دو روز نیست، یک سال نیست، در هر فصل این مردم حاضر است. توقع ما از حکومت امی است که باید این قسمت جلوگیری کنه.
آنان میگن که مردم از چندین سال به این سو با این مشکل روبرو هستند و در زمان انتقاد میکنند که پای هم در این مورد به اداره محلی کندز شکایت نمودند، اما تا هنوز در خصوص جلوگیری خسری های افراد مسلح غیر مسئول کدام اقدام جدی صورت نگرفته است. غلام حضرت، یک تنی از باشندگان ولسوالی خانوات ولایت یاد شده، در این باره گفت:
افراد مسلح غیر مسئول در حق مردم ظلم میکنند. از ما طلب گندم یا طلب هر چی که داشته باشیم بالاخره بازور میگیرند، اگر نداشته باشیم بالاخره اقدامات میکنند، سر ما حمله میکنند، ما را مورد تهدید قرار میدن.
از سوی هم عبداللطیف یک تنی از باشندگان شهر کندز نیز از مشکل مشابه شکایت دارد.
هر تفنگدار غیر مسئول هر سرکردهش در اون محلی که زندگی میکنه یا پستش هست، دوجا صلاحیت عام تام داره، از خود محکمه داره، اوشر میگیره و باعث آزار و اذیت مردم میشه.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی کندز میگن که در یک سال گذشته تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول را نیروهای دولتی بازداشت و به پنجه قانون سپردن و به هیچ کس اجازه نمیدهند که در منطقه از مردم به زور اوشر و زکات جمع آوری کنند. جنرال عبدالرشید بشیر قماندان امنیت کندز به رادیو آزادی گفت:
مسئله غیر مسئول که شما میدانید دولت قانون سندی مورد مسئله غیر مسئول با معاملی که انجام دادن متکی میشوند شدن و دزدی شدن و اصلا کنمان با اونها یادی و قضایی سپرده شدن که یکی هاشون به زندان بستر میبرن. هر روزم یک قسمت مشکل در ولسوالی خانواد وجود داره که او هم انشاءالله نقلی پادرش.
کندز در زون شمال شرق یکی از ولایت‌های ناامن کشور شمرده می‌شود، اما به گفته مردم که بر علاوه حضور طالبان مسلح و ناامنی‌های موجود در این ولایت، حضور فعال فیزیکی افراد مسلح غیر مسئول نیز در برابر مردم یک تهدید جدی پنداشته می‌شود.
از کندز به پروان می‌رویم. برخی از منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش موارد خشونت علیه زنان و دختران در این ولایت معلومات می‌دهند. بخشی از زندگی خشونت بار یک خانواده را که یک قربانی گرفته است با تصویر کشیدیم و جزئیات را از در این گزارش بشنویم.
دگه سوبکی با ما زنگ زدن، گفت که مامولای مسجد هستم، نازنین کشتین، نه آوردیمش در شفاخانه چارکا. ما دگه گریان و ناله کده خیستیم رفتیم.
مادر نازنین، زن جوانی که در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در ولایت پروان با بی‌رحمی سر بریده شده است، با اندوه مرگ دخترش به ماتم نشسته است. نازنین 20 ساله از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پروان که کمتر از یک سال از ازدواجش می‌گذشت، به گفته خانواده‌اش در جریان زندگی مشترکی او در خانه شوهرش با انواع خشونت‌ها روبرو بوده تا سرانجام در همانجا سر بریده شد. شیر آقا کاکای نازنین در مورد وضعیت ناگوار زندگی آن قربانی خشونت این گونه حکایت میکند:
مناسبات یام ماه مبارک رمضان خراب شد. اومد میگه دخترک پایبند کرد که من نمیرم. خالش کتمی خوشوش از دوچار وزرخان بودن، ما دیگه بد کنیم این کار مفتون با چه تان سلاب سازی اینمی دیگه رفته رفتن بازگشتیم دخترک پس آمد توقاتی ره خیلی تلخ کنن لط و کوب بسیار. از اوجا پس آمده ای نوم ایجا پاید یک تفله خانه شد. از اینمی جای پای بند کنه رفت یاریزه کرد امور زنا ما رفتیم یادم از امور زنا خبر شد که لاریزه کرده چار پنج نفر آلی قریه را ملکا و ملک ما یار جمع کرد. یعنی اکل شنامده مفتیم بیام این پرام خد ماخر است همی دختره که دادیم همی شبه که را کشت علال کردی دختر ما را شو یک بایی شو دختر ما را علال کرد. دخو
قصه تلخ زندگی نازنین که قربانی خشونت ها شده است یکی از ده ها نمونه ای از همچه موارد است که به گفته منابع مسئول در جریان سال جاری بیش از 100 مورد از قضایای خشونت در برابر زنان و دختران به ثبت رسیده است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در هر ماه به تعداد 10 یا 8 قضیه مراجعه میکنه که متاسفانه ما چند تا قضیه قتل هم داشتیم که در این اواخر موضوع قضیه جنایی بوده که دخترک به نام نازنین که قضیهش البته به اداره امور زنان دوسیهش ثبت بوده، یعنی شوهرش همیشه او را مورد لطکوب قرار میده، یعنی یک زندگی خیلی ها سخت و نگران کننده داشتم که اعضای خانواده خودش و اعضای خانواده شوهرش اینا مداخله کرده و گفتن که اینا با هم جور میاین و ما میخواییم که به زندگیشان ادامه بتن، اینا باید پس دوباره بر بگردن به مو زندگی خانوادگیشان. که وقتی که اینا رفتن و چند وقت بعد خبر شدیم که دخترک بسیار زیاد یعنی بیرحمانه لطکوب کرده، دست پایش امرای ریسمان بسته کرده و بعد از این سرشقته کرده که واقعا یک قضیه بسیار تکاندهنده است.
به نظر می رسد که در میان این قضایای مطرح شده ناشی از خشونت ها شماری از موارد منازعات خانوادگی پس از ازدواج شکل می گیرد. پری جان مادر نازنین به این باور است که قبل از موافقت خانواده آنان برای ازدواج دختر جوانشان در مورد خانواده داماد درست و به گونه لازم خود را به آگاهی نرسانده بودند.
گفتن خب مردم هستن، همی دختر کلانم گفت که خیاطی داره، مردم خوب هستن، دیگه ما دور بود خبر نداشتیم اخوی خوازشان. همین دختره کاروسی کردیم دادیم، گفت دیگه این بزن و بکن و کارای بیقانونی را انجام میداد. تمام جای سیاوکه بود.
در مورد افزایش موارد خشونت علیه زنان در ولایت پروان، منابع مسئول معلومات روشن در مقایسه با سال گذشته ارائه نمی‌دهند. تنها می‌گویند در جریان سال جاری خورشیدی بیش از 100 قضیه را به ثبت رساندند. اما رئیس امور زنان ولایت پروان در مورد عوامل افزایش این خشونت‌ها می‌گوید:
عوامل عمده قضایای قتل و همچنان مسائل خشونت، یکی موجودیت فقر شدید است در ولایت پروان. وقتی که در خانواده وضعیت اقتصادی خراب بود، وقتی که شوهر در خانواده نتونست که تمام مسائل مصارفاتی را که از سوره پورا کنه، در خانواده مشکلات پیدا میشن. و موضوع دوم موضوع موجودیت مواد مخدر است که ای به شکل بسیار آزاد فروخته میشه. جوانا بیکار ماندن، از درد جگرخونی زیاد رو میارن به مواد مخدر. یعنی در هر ماه بیش از 25 یا کمتر از 25 قضیه تفریق نامه داشته باشند. پایین بودن سطح آگاهیشان از حقوق شرعی اسلامی، یعنی بی سواد بودن، این همه عواملی است که باعث خشونت ها می شود.
پلیس ولایت پروان به اتهام قتل خشونتبار نازنین زن 20 ساله دو تن از اعضای خانواده شوهر وی را